کتاب ها و اندیشه ها مصطفی خلجی
در برنامه دیگری از مجموعه نشریات فارسی زبان خارج از ایران به سراغ یک نویسنده مطرح ادبیات تبعید رفته ایم که از همان آغاز کار خلاق ادبی به فعالیت در دنیای مطبوعات نیز علاقه‌مند شد. نسیم خاکسار، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی که پیش از انقلاب زخم زندان دید و پس از انقلاب تیغ تبعید خورد، از همان دهه 40 خورشیدی کار مطبوعاتی را همزمان با نویسندگی آغاز کرد. آقای خاکسار در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره آغاز تجربه مطبوعاتی خود چنین می‌گوید:
اولین تجربه‌ام در کار مطبوعاتی همکاری بود که با برادرم منصور خاکسار در انتشار نشریه هنر ادبیات جنوب بود. این نشریه فکر می‌کنم در سال‌های 44 تا 45 به سردبیری برادرم منصور خاکسار و ناصر تقوایی منتشر می‌شد. برای در آوردن یک نشریه ادبی در وهله اول احتیاج بود به اجازه رسمی وزارت فرهنگ یا شعبه از این وزارتخونه. از اونجا که گرفتن این مجوز برای نشریه ادبی دشوار بود و می شود گفت تا اندازه ای هم تو شهرستان ها غیر ممکن، به طور معمول این نشریه ها به زمینه یک روزنامه یا مجله که اجازه نشر داشت در می اومدن. هنر ادبیات جنوب زمینه روزنامه پرچم خاورمیانه بود، روزنامه ای که اصلا سر و کاری با ادبیات نداشت. یه نمونه دیگری که ما به واقع از اونها یاد گرفته بودیم مجله هنر ادبیات مهد آزادی بود که تو تبریز بود. این مهد آزادی رو هنر ادبیاتش رو صمد بهرنگی در می آورد به دوستانش. در همون سالها به این نشریه ادبی هم باز زمینه نشریه بود به اسم مهد آزادی. دومین کارم همکاری بود با نشریه و فصلنامه یا یه گاهنامه ادبی صدا که تو سال 51 در آبادان منتشر می شد. فکر می کنم از شماره دوم باش همکاری داشتم. این نشریه هم بعد از 3 یا 4 شماره تعطیل شد. تعطیلی این نشریه هم به خاطر مسائل مالی بود، هم فشار ساواک. ناشر این مجله آقای فریدون مردخرم بود. آقای فریدون مردخرم در آبادان یک کتاب فروشی داشت به اسم کتاب فروشی نیما. شماره اول و دومی نشریه رحمان کریمی، شاعری که دبیر ادبیات بود تو آبادان، اون سردبیریش میکرد. من در این مجله میخواستم بخشی از کتاب در دست انتشارم رو که اسمش بود هاملت در محور مرگ، که هیچ وقتم به صورت مستقل امکان انتشار پیدا نکرد، به طور مرتب در هر شمارش منتشر کنم. یک فصل یا فصل اولش در شماره 3 نشریه صدا در اومد. بعد در اواخر 51 افتادم زندان و خود نشریه هم دیگه سرانجام پیدا نکرد.
با این حال نسیم خاکسار پیش از انقلاب آثارش را در برخی دیگر از نشریات نیز به چاپ میرساند.
فکر میکنم برای اولین بار بود که سال 43 یا 44 داستان من تو مجله فردوسی چاپ شد. ولی بعدها که افتادم زندان و بعد که بیرون اومدم با نشریه ادبی مثل لو، تالار قندریز، ماهنامه ادبی موزیک، اینا هم از سال 49 تا 52 باشون کار میکردم. بعد که دیگه باز دو مرتبه مجرم افتادم زندان و تو بعد سال 57 که از زندان بیرون اومدم دو مرتبه شروع کردم کار با مطبوعات. یادم آبادان که بودم مقالات می نوشتم یا برای آیندگان برای کیهان اون وقت ها، تا بعد که اومدم تهران دیگه تو تهران که بودم با کتاب هفته شاملو کار کردم. اگه از شماره دومش نگاه کنید دیگه داستانی من اونجا چاپ شده.
نسیم خاکسار همکاری با مطبوعات را پس از انقلاب نیز ادامه داد.
بعد از انقلاب در دوره‌ای که در سال 59 جزء هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بودم با همکاری ناصر پاکدامن 2 یا 3 شماره از نامهای کانون سردبیری کردیم با هم دیگه. یکی از این شماره ها فکر میکنم ویژه جنگ عراق بود یا یکی دیگه هم ویژه کودکان و نوجوانان اگر اشتباه نکنم. یکی دیگه بعد از دستگیری و اعدام سعید ستونپور، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون بود. اون وقتا دیگه کانون نویسندگان فعالیت علنی نداشت. این شماره ویژه سلطانپور متاسفانه با اون که صفحه بندی شده بود و آماده چاپ بود و خودم تو آخرین روزهایی که در ایران بودم نسخه آماده چاپشو برای چاپ و انتشار در دست یکی از دوستام دیدم، ولی گمگور شد نشریه. هنوز که هنوزش ازش خبری نیست. یک شعر معروف شاملو هست به اسم پیغام که در رسای مرگ سلطانپور و قتل 4 سردار انقلابی ترکمن نوشته، یکی از متن‌های همین شماره است که گم شده. در سالهای 58 و 59 هم سردبیر مجله رو داشتم برای نوجوانان به نام بهاران. مدیر مسئول این نشریه آقای هرمز انصاری بود که هزینه مالی و اجاره دفتر این نشریه رو به عهده داشت. مجله بهاران 9 شماره درآمد. آخرین شماره اون یادم است میخورد به روزهای حمله به دانشگاه و بستن دفاتر دانشجویان چپ. بعد از تعطیلی این مجله انتشار فصلنامه بیداران پیش آمد. در شورای سردبیری نشریه یا فصلنامه یا گاهنامه بیداران، چون معمولا این به طور مرتب نمیتونست در بیاد سر همون تاریخ مشخص، واقعا گاهنامه بودن اینا. محمد مختاری بود، رضا علامه‌زاده، منصور خاکسار، قرصی قاضی نور، فرامرز طالبی و من بودم. امیرحسین چلتن و شمس لنگرودی، حسین اقدامی، بتول عزیزپور، فریدون فریاد از همکاری مداوم این نشریه بودند. مسئولیت و سردبیری این نشریه رو رضا علامه‌زاده عهده‌دارش بود. این نشریه در واقع بنیانگذارش فرامرز طالبی بود. به اجازه انتشار اون رو فرامرز طالبی فکر میکنم در اواخر سال 57 یا اوایل سال 58 در اون دوره‌ای که بازرگان دولت موقت داشت اون اجازهشو گرفته بود. همون بود که ما رو هم دعوت کرد که با اون جمع شورای سردبیری به همکاری واقعا دعوتمون کرد. بیداران 7 شماره با همین جمع شورای سردبیری منتشر شد و بعد در اوایل سال 60 دیگه منتشر نشد.
نسیم خاکسار در همان سالهای آغازین تبعید با نشریات ادبی فارسی زبان خارج از کشور همکاری خود را آغاز کرد. در ابتدا الفبای غلام حسین ساعدی، سپس نشریه چشمنداز و سردبیری نامه‌های کانون نویسندگان در تبعید و همچنین همکاری مداوم با منصور کوشان در جنگ زمان.
وقتی که اومدم اینجا اون موقع مجله الفبا در می آورد، ساعدی در می آورد، که باز طبق معمول چون تخصص کاری من داستان نویسیه و داستان بود که می فرستادم و چاپ می شد با الفبا بود. بعد از درگذشت ساعدی یادم یک نشستیم توی کافه تو پاریس داشتیم، من بودم، پارک دامن بود، آقای الفانی بود و اسماعیل خویی، بعد چشمنداز در اومد که به ویژن اندیشه و ایده مال پارک دامن بود و محسن الفانی که بعد از الفبا خوبه که یک نشریه دیگه داشته باشیم، که بعد تا 20 دو خورده شمارش در اومد که با اونم همکاری میکردم. به نظرم نشریه موفقی بود مجله چشمنداز، هم در راهیت زمان برای انتشار کرفس منتشر بشه، هم در محتوا، و تیمی داشت که تولید کار میکرد. در ضمن خیلی خوب خود بیشتر ابتکاراتی که فکر میکنم خود پارکدامن داشت در توزیع کار، یک تنه همکاری میکرد، ارتباط میگرفت با آدمهایی که میشناخت در کشورهای مختلف در خارج کشور و این مجله رو میفرستاد برای اونا توزیع میشد. و در مجموع یکی از دلایلی که تونست این رو نگه داره همین نظمی که وجود داشت توی کار.
رادیو بین المللی فرانسه.
در شرایط خارج از کشور کارکرد اصلی نشریات ادبی چه بود؟ نسیم خاکسار:
یکی از کارهایی که گاهنامه‌های یا نشریات ادبی فرهنگی در خارج کشور می‌کردن یا حتی در داخل کشور نویسنده‌ها رو، جوانی رو معرفی کنن، چهره تازه‌ای که وجود داره، و بخشی هم همین که تکثیر کنن به واقع کار نویسندگان و داستان نویسایی که داریم و در دسترس نیستن، اینا در دسترس همه نیستن. و این مجلات باعث می‌شد ضمن اینکه ارتباط زنده نویسنده برقرار می‌کرد با مخاطبش و با خواننده های خودش و حتی خواننده ها را ارتباط میداد با نویسندگان و فعالین ادبی، خود اون مجله نقشی هم داشت در ایجاد یک نگاه نو و فرهنگ تازه. به هر حال بحث تازه به وجود می اومد، فکر تازه به وجود اومد، این خیلی مهم بود به نظر من، هنوزم مهم است. یعنی نشریه میتونه نقش این رو داشته باشه. یه مقدار دیگه شم که بعدها در ضمن کار من دستم اومده بود این تخصصی شدن به واقع نشریات، یعنی هر چقدر میرفت به سمت تخصصی شدن وظیفه‌شو خوبتر انجام میداد. و این همون زمانی که اینترنتی هم نبود شروع شده بود، مثلا مجله‌ای در میومد که داروش کارگر درش می آورد، فصلنامه‌اش اختصاص داده بود به داستان و بس پیرامون داستان. یا مجله شعر که سعید یوسف در آلمان منتشرش میکرد ویژه شعر بود، یا فصل کتاب فقط نقد و بررسی کتابها رو بوخته داشت. این تقسیم کار خواننده ای رو که علاقه من بود دنبال بکنه این رو در قلمروهای مختلف کارش آسان‌تر میکرد، میتونست چه نشریه رو بگیره تهیه کنه به اون نشریه، مثلا چه انتظار داره از اون نشریه، این خیلی مهم بود. الان هم دارن تو کار اینترنتی همین کارو میکنن و من دیدم که الان مثلا مجله اینترنتی هست که توی آمریکا که فکرم در میاد خرمگس اختصاص داره به فلسفه، یا آزادی اندیشه مجله دیگه هست که هر بار یک موضوعی خاصی رو مطرح میکنه و از نویسندگان و پژوهشگران درخواست میکنه که روی همین موضوع کار کنن، که سردبیری این مجله آزادی اندیشه هم کردبانی بوده داره. خود اینا رو اگه نگاه کنه آدم متوجه میشه که در روند تاریخی خودش در همین دوره‌ای که از همین سال 83-84 دیگه اومدیم خارج، 1980 میلادی رو دارم میگم، میبینی که کم کم نشریه ها داری کم کم متوجه میشن که دیگه از اون کارکرد اولیه خودشون که فقط مثلا فرض کن چند تا شعر، چند تا مقاله، چند تا چیزی کنار هم دیگه بشینن در میاد و دقیق‌تر متوجه وظایفشون بشن و کار کنن.
نسیم خاکسار همچنین معتقد است که فضای باز و بدون سانسور خارج از کشور موجب شد نویسندگانی چون او بتوانند از مسائلی بنویسند که نوشتن آنها در ایران در آن زمان ممکن نبود.
فضای کنونی به هر حال اون فضای قدیم بسته هم نیست، امکانات فراوانی وجود داره الان، همین اینترنت، همین که بتونه یک نویسنده اگه کارش اونجا در نمیاد بتونه اینجا با ارتباطاتی که برقرار میکنه کتابشو در بیاره، این خودش یه مقدار اون قدرت رسمی رو به واقع پشت سر میگذاره و میتونه راحت تر حرف بزنه و این یه مقدار مرزها رو هم میتونه بگم نازکتر کرده، یعنی اونقدر کلفتم نیست به اون صورت، ولی اون زمانی که ما شروع کرده بودیم اینجا به این صورت نبود. یک مسائلی مطرح میشد که اصلا نمیشد تو مطرحش کرد. فرض کن ما مثلا فرض کن که نویسنده میخواست راجع به زندان بنویسه یا خاوران بنویسه یا اعدامای سال 67 بنویسه. این نیست که حتما بخواد سیاسی بنویسه. همینجور که نویسندگان اروپایی هم یا غربی هم از حوادثی که رخ داده کار کردن، نوشتن، جنگ جهانی دوم هست، نمیتونم جنگای داخلی اسپانیا هست، همه اینا میاد تو ادبیات وارد میشه، اون ادبیات دیگه نگاه خودش داره، ویژگی خودش داره به واقعیت، فرق میکنه با یه روزنامه نگار، فرق میکنه با یه مقاله نویس. این وضعیت اون موقع اگر میخواست یه کاری انجام بگیره، بالفرض دارم میگم راجب زندانهای سیاسی، راجب بقایای سال 67، راجب خیلی از بقایای دیگه‌ای که در جامعه رخ میداد، مسلماً تو ایران نمیتونست نویسنده اونا رو بنویسه و با زبونی هم بنویسه که زبون کمک کنندش باشه، چون زبون رو هر قدر مهارش کنی، مجبورش کنی که از کلمات رسمی استفاده بکنه، با این کار صدمه میزنی، جلو حرکت خودتو میگیری و نمیذاری آفرینش صورت بگیره. من از این هم دارم میگم توی اینجا دیگه این امر وجود نداشت، یعنی آدم میتونست احساس کنه که میتونه در بیاد. شاید کاری که من کردم اون موقع راجع به همین موضوع، مثل نوشتن داستانی به اسم مرای کافر است یا بعدها داستانی به اسم ازیر خاک که مستقیم به همین چیزا ربط داره.
اما شاید مهمترین و ماندگارترین تجربه مطبوعاتی نسیم خاکسار سردبیری چندین شماره از دفترهای کانون نویسندگان در تبعید باشد. او در این باره به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه میگوید که اولین اقدامش باز کردن دفترهای کانون به روی نویسندگان غیر عضو بود.
کانون نویسندگان وقتی جلسه میگیره هر دو سال یک بار، هم هیئت سردبیریش انتخاب میکرد، خب وظایفی هم انتخاب میکرد برای هیئت سردبیری که چیکار کنه چی نکنه. در چند دوره اسماعیل خویی سردبیری نشریه نامه کانون رو به عهده داشت. بعد از چند شماره، یعنی که ما در می آوردیم، بعدا بحثی شد در یکی از مجموع عمومی کانون که همزمان با نشریه کانون نشریات ادبی دیگری هم بیرون می اومد. فکر می کنم مثلا فرض کن بنامون هم چشم‌اندازه، یا مثلا توی سوئد اندیشه آزاد بود، در آلمان کبود بود، همینجوری که گفتم مجلات دیگه هم فصل کتاب بود، جاهای دیگه در می اومد. به هر حال بخشی از نویسندگانی که با کانون نبودن اینا رو جذب خودشون می کرد و کار می کردن و نوشتارشون بیرون می اومد. بعدا فکر بر این شد که خوبه که در این فرصت از کارکردی نامه کانون رو هم عوض کنیم، اون سیستمش که فقط اعضای کانون فقط توش کار داشته باشن. بعد در اونجا بود که به هر حال تو انتخاباتی که بعدی شد این مسئولیت به عهده من دادن و منم که به عهده گرفتم اولین کاری که فکر کردم این باز کردن نشریه بود به واقع، یعنی باز کردنش به این خاطر که بتونم چهرهای دیگری که بیرون از کانون بودن و فعال بودن، حتی تو نوشتن داستان یا نوشتن کار تحقیق یا پژوهشی می‌کردن، اینا رو جذب کنم که بیان با نامه کانون کار کار کنن. بدون ارتباطی هم که داشتم، ارتباط گسترده‌ای که داشتم، تماسی هم که برقرار می‌کردم با این دوستان، بعد خوب خود به خود رفت به سمتی که این کانون تونست 12-13 شماره که یا چند شماره رو الان به خاطر ندارم که من مسئولیتش رو به عهده داشتم، با نیروهای تازه‌ای، با آدمهای تازه‌ای، با چهره تازه‌ای که قبلا اونجوری ارتباط نداشتن، این دفعه نامه کانون در بیاد.
با مروری به شماره‌های مختلف نامه کانون متوجه می‌شویم این نشریه علاوه بر انتشار آثار ادبی خارج از کشور، به مسائل نویسندگان داخل ایران مثل قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان به صورت ویژه می‌پرداخت.
اهمیت داشت برای ما به واقع همین که کانون نویسندگان نه اون که شعبه ای از همون کانون در ایران، بلکه صدای همون کانون در خارج کشور بود. ما در ذات یا اینجوری بگم در وجود همون بودیم، ارتباط داشتیم با اونجا، این مسائل اونجا مسائل ما بود. به اضافه این که زبان ما بازتر بود، ما اون محدودیت دورون رو نداشتیم، داخل کشور رو نداشتیم، و به همین خاطر بود که انعکاس اون اتفاقات خیلی مهم بود. و اگه ما میتونستیم به واقع داستان یا آثاری که از اونا در می اومدن در ایران نمیتونست در بیاد، اینجا هم منتشر کنیم به نام خودش، این کارو میکردیم. البته این ارتباط قبلا هم داشت صورت میگرفت، یعنی یادم هست که در الفباهای ساعدی هم کم کم دیگه داشتن نویسندگان ایرانی با اسمای مستعار کاراشون میفرستادن که اینجا چاپ میشد، و این خیلی خوب بود. این بود که سعی میکردم تو همین یادداشتهایی که در صفحه اول کار مینوشتم این ارتباط رو نشون بدم یا این حساسیت رو نشون بدم، نه فقط به صورت گزارشی یا روزنامه نگارانه، بلکه به عنوان یک ژانر ادبی، یک وضعیتی که خودش به خودی خود داره یک قالبی درست میکنه، یک زبان خاصی ایجاد میکنه که این زبان هم کلمات رو و رویدادهای اینجا رو و حتی مفاهیمی رو که ما بهش رسیدیم وقتی ایران بودیم فکر نمی کردیم، کلماتی مثل وطن، مثل خانه، مثل یاد، اینا یه چیزایی نبودن که وقتی که تو ایران هستی اینا وارد نوشتن بشن یا ذهن بچرخه با اینا و کار کنه و بخواد ازش یک مفهوم بکشه بیرون. این کارم هم میکردم تو اون یادداشت ها، و این به واقع نه فقط کمک میکرد به خودم و به خودمون که اینجا بود که دو مرتبه پیدا کنیم خودمون رو، بلکه میتونست که ارتباط عمیق‌تری هم با اگر احیانا مثلا این مجله دست دوستان میفتاد که در ایران فعال هستن و کار میکنن و مینویسن، اونم براشون مفید باشه برای این که بتونن در فهم ما کمک کننده باشه با اونها. از این نظر بود که من خودم وقتی که شروع میکردم این یاد داشته رو نوشتن، به واقع فکر کردن به اونجا و فکر کردن به هستی خود ما در مجموع هستی که بخشش به واقع در اونجا پا گرفته و اینجا پدیداری داره پیدا میکنه، این هستی رو منتقل کنم به زبون، بیارمش به کلمه، به این کلمات هست که حرکت میکرد، به کلمات بود که این ارتباط رو ایجاد میخواست بکنه. چه می جوییم ما در خانه کلمات؟ چه می نویسیم ما؟ به که و چشون می سپاریم؟ کجایند واژگان ما وقتی ما نیستیم؟ به هنگام غیبتمون، وقتی دوریم از اونها، چه می کنند دیگران با اونها و چه می شوند اونها در صورت و معنا؟ ما را بازگشتی به خانه کلمات نیست. وقتی نوشتیم و ثبتشون کردیم در شعر، داستان، نقد، پژوهش، بلدخطابه، دیگر از آن ما نیستند کلمات، خود زندگی می‌یابند، می‌گریزند از ما با هستی نویافتشون و با ذره‌هایی از ما از زندگی آغازینی که داشتند در دوره جنینی، فریاد زن این بار و رسوا کننده اون پاره‌ها و ذره‌ها و هر اون چه در نکتوی خود از ما میراث برده بودند یا ما پنهان کرده بودیم، شاید به ریا در نکتوی تاریکشون، با این اندیشه که خواص فقط در میابند آنان را. کلمات اما خواص نمیشناسند و در زندگی پسینشون در برابرمون میستند و افشایمون میکنند، اون چنان که بختمون میزند و هایمون را در میآورد. اما چرا ها و چرا بود؟ وقتی ما خود آغاز کرده بودیم، وقتی ما خود خدا و آفریدگارشون بودیم. نمی شود دروغ گفت و از دروغ ترسید. نمی شود تهمت زد و از تهمت ترسید، نمی شود به بلاهت گفت و از بلاهت ترسید، به شتاب زده به داوری نشست و از شتاب زدگی داورانه ترسید، در پسل چرخید و از چرخیدن جهان در پسل شکایت کرد. باید به روشنی نوشت و با جان و جهان یونچنون زلال، که ماهیان وجودت به رقص درآید به دیده شود رقصشون، و آفریده ما بی ما پیکری آزادی بیابد، به بزیت شاد و ایاروار و بجنگت با ما و با جهان در میدانی به گستره دانایی به زیبایی، که شکوفای من کند به زیبای من کند در این جهانی که هستیم، نه عبوس و بیمار من کند که نتوانیم برخیزیم به تماشای کهکشانهایی از شور و دانایی که آغوش گشوده برابرمون.
RFI رادیوی جهانی.